دان مربوطه در مورد مشکلات مهاجران بازگشت کننده و کاهش این مشکلات گفتگو کرد. دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات آقای بیگدلی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با خبرنگار ما در هرات داشت.
در ملاقاتی که بنده با وزیر محترم امور خارجه افغانستان جناب آقای مولوی امیر خان متقی داشتم، به ایشون قول دادم که با حضورمون در مرز تلاش میکنیم که هماهنگی ها رو افزایش بدیم، سر توجهی داشت انجام میشد رو به نحوی مدیریت بکنیم که مردم دچار اذیت و آزار کمتری بشن، یا اگر بتوانیم اساسا این رو بدون مزاحمت برای مردم عادی سازی و روان بکنیم. به همین دلیل بنده، سرکنسول محترم و بعضی از همکاران نمایندگی ما که در این حوزه مسئولیت داشتن به اتفاق عازم مرز شدیم. بعضی از نمایندگان دستگاه های دیرفت در کشور افغانستان نیز با ما همراه بودند. از ورود مردم به اسلام قلعه اطلاعاتی گرفتیم، در محل حضور اونها حاضر شدیم، با اونها مصاحبه کردیم و مشکلات اونها رو دستبندی کردیم و بعد به سمت خودمون تایباد رفتیم. در اونجا با فرماندار محترم نشست هایی داشتیم و مشکلات و مسائلی که اطراف افغانستان پس از ورود به خاک افغانستان اعلام میکردند رو به اونها اطلاع رسانی کردیم و تصمیماتی اتخاذ شد. در ادامه به یکی از اردوگاه هایی که در مسیر شهر مشهد هست رفتیم، تعدادی از افراد که در اونجا حضور داشتند رو باز خواهش کردیم که باهاشون صحبت بکنیم، مشکلات اونها رو هم شنیدیم. مشهد به عنوان یک شهری که هم خودش تعداد قابل توجهی از اتباع رو در خود جای داده و همچنین یک نقطه عبوری هست برای بیشتر اتباع افغانستان که مایل هستند از طریق دو قارون و هرات به شهرهای خودشون برن، برای ما حائز اهمیت بود. به خاطر همین با استاندار محترم خراسان رضوی و همچنین همکاران محترمشون که در موضوع مسائل مربوط به اتباع زحمت میکشن جلساتی داشتیم و تصمیماتی گرفته شد که یکی از اونها این بود که به اتفاق مجموعه مدیران و استاندار محترم در مرز دو قارون اسلام قلعه حضور پیدا بکنیم و از نزدیک مجدداً مسائل رو بررسی بکنیم و با حضور مقامات شهر هرات، جناب آقای اسلامجار والی محترم هرات و همکارانشون جلسات مشترکی برای هماهنگی داشته باشیم که این اتفاق افتاد و ما نصف روز در اونجا بودیم، با مردم صحبت کردیم و دو تا جلسه مسئولان ما با هم داشتن که در سمت اسلام قلعه و در سمت دو قارون به تصمیماتی گرفته شد.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با انتشار بیانیه‌ای ضمن به رسمیت شناختن حق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت و کنترل ورود و اقامت اتباع خارجی از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی مطابق با قوانین داخلی و موازین بین المللی و حقوق بشری نسبت به نحوه اجرا و شتاب زدگی این اقدامات ابراز نگرانی کرد. اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با ابراز امیدواری به این که اصلاح رویه‌های موجود از پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این وضعیت جلوگیری کند، آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای مسئول در تدوین و اجرای راهکارهای منسجم، انسانی و قانون محور در مدیریت موضوع مهاجران اعلام کرد. طی روزهای گذشته کمپین همدلی و همیاری بی سابقه ای برای مهاجران بازگشته از ایران در ولایت هرات افغانستان شکل گرفته است. این حرکت خودجوش مردمی که در مرز اسلام قلعه متمرکز شده به یک کارزار گسترده حمایتی تبدیل شده و همچنان ادامه دارد. در نخستین گام این کمپین حدود 300 موتر شخصی با هماهنگی فعالان و خیرین برای انتقال رایگان مهاجران از مرز اسلام قلعه هرات راهی مرز شدند. این حرکت جرقه‌ای برای فعالیت‌های گسترده‌تر بود و حضور بسیاری از مردم برای کمک به مهاجران را رقم زد. علاوه بر این، مساجد و تکایایی در مناطق جبرائیل و محله حاجی عباس هرات نیز برای اسکان موقت بازگشت کنندگان اعلام آمادگی کردند. نقش عزاداران حسینی در حمایت و کمک رسانی به مهاجران بازگشته بسیار گسترده و چشمگیر بوده است. با گذشت هر روز و ادامه بازگشت مهاجران از ایران، کمک رسانی همچنان گسترده تر می شود. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
فرکانس های رادیو دری. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. پا farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. ۲۰۹۳-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده،
به نام خداوند دادار پاک، پدید آور آدم از آب و خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا بر شما شنوندگان گرامی و همراهان بزرگوار ترنم باران. تحیت الهی بر شما دوستداران امام رضا علیه السلام. هر جایی که صدای ما را مشنوین، توفیق رفیق راهتان و آرامش قرین جانتان. از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی میکنین از شما سپاسگزاریم. زینت میبخشیم لحظه های آغازین برنامه ترنم بارانه با سخنی ارزشمند از ولی نعمتمان امام ابوالحسن رضا علیه السلام. حضرت سامن الائمه می فرمایند نقش انگشتری حضرت موسی علیه السلام دو جمله از کتاب تورات بود: صبر پیشه کن تا اجر داده شوی، راستگو باش تا نجات یابی. اگه میخواییم زائری راستین باشیم، باید تمام همت و سعی و تلاش خود را به کار بگیریم تا زنجیرهایی که ما را از دوست باز میداره را بکسلیم. در خانه تکانی قلب و روح هر چه غیر از یار باید بیرون بندازیم. مگه میشه که جسم ما در حرم و فکر ما جای دیگه باشه؟ مگه میشه در دعا و نیایش به زبان ادعای محبت امام رضا علیه السلام داشته باشیم و در دل با زرق و برق دنیا بیعت کنیم؟ بر میوه چینی از درخت پربار زیارت باید زائر حقیقی باشیم.
دال مثل دوا،
دال مثل دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم اعلان داختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکسم. این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا. جوان بودی، مقبول بودی. دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو. حالا اوتو طرفم سعی نکو. باشه. تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است. اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه. تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله. مرا هم احساساتی کردی تو. بان که رادیو را روشن کنو. باز چهارشنبه شد و تو همه تو عشقای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکو. گپ نمیزنم. گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
در زیارت نامه امام رضا علیه السلام عرضه می داریم: السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض.
السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، یا علی ابن مسرز علیه السلام.
سلام بر تو ای نور خدا در تاریکی های زمین. ائمه معصومین نورهای خدا در تاریکی زمین هستند که مردم و برکت و یمن حضور آنها راه دین و سعادت را پیدا می کنند. امامان خدا همانند فانوس‌های روشنی هستند که راه را به مسافران سرگردان نشان می دهند و آنها را از هلاکت نجات می دهند. و زیارت امامان معصوم شتافتن مانند این است که انسانی که در تاریکی است و راه را گم کرده و سوی نور و چراغ هدایت حرکت کند. آن بزرگواران راهنمای گمراهان و سوی خدا هستند. در شبانه روز دو نوبت نزدیک طلوع و نزدیک غروب آفتاب در روی سردر شرقی صحن انقلاب یا عتیق در محل مخصوصی به نام نقارخانه که برای این کار ساخته شده است نقاره نواخته می شود. برای انجام این کار 11 نفر به نوبت انجام وظیفه می کنند که به آن عملیه شکوه می گویند. نواختن نقاره که به جهت آگاهی از نزدیک شدن پایان وقت نماز است با وسیله طبل و کرنا انجام می شود و در طول سال جز دو ماه محرم و صفر و ایام سوگواری همه روزه نواخته می شود. طبل ها ذکری ندارند و فقط به عنوان کوس شادمانه و همنواز از شروع تا خاتمه با کرناها نواخته می شوند. در صورتی که کرناها ذکر رضا رضا جان دارند که در چند نوبت به گوش مشتاقان حضرتش میرسد و مشام جانشان را نوازش میدهد. آخوند ناصر قزل از روحانیون اهل سنت استان گلستان نقل می کند: بنده 15 سال پیش آرزه چشمی پیدا کردم و چشمانم به شدت التهاب پیدا کرده بود. دیدم بسیار کم شده بود و هنگام درس دادن و سایر امور با مشکل مواجه می شدم. به مشهد برای مداوا پیش یک دکتر فوق تخصص رفتم، اما ایشان گفتند علت عارضه نامشخص است و امکان تشدید آن هم خیلی زیاد است. سپس به من دارویی دادند و گفتند مصرف کن، شاید التهاب از بین برود. وحشت و ناراحتی فراوانی مرا گرفت، زیرا احساس نابینا شدن برایم بسیار گران و غیر قابل تحمل بود. با همین ناراحتی و دلهوره و عجز به زیارت امام رضا علیه السلام رفتم و گفتم یا امام رضا، همه ی درها بروی من بسته شده، من از شما می خواهم مرا شفا بدهید، چرا که دکترها می گویند کور خواهم شد. با گریه و زاری حاجت خودم را از امام خواستم. قبل از زیارت آنقدر چشمانم ضعیف شده بود که حتی افرادی که با من دست می دادن را به خوبی تشخیص نمی دادم. اما بعد از زیارت، هنگامی که داشتم بر می گشتم، وضعیت چشمانم رفته رفته بهتر می شد، تا جایی که وقتی به بجنورد رسیده بودم می توانستم شماره موترها را بخوانم و به ترتیب بدون مراجعه به پزشک و مصرف دارو الحمدلله بهبود کامل یافتم. تا که بر گنبد تو دیدم از دور افتاد، ناگهان بر دل آلوده من شور افتاد. آمدم از ره و دیدم حرمت را، گفتم ای سلیمان و سرایت گذر مور افتاد.
در باغ ولایت گل خوشبو رضا، سرو چمن گلشن منو سزا، نامی مشاهد درگاه سانه، زیرا بجهان زامن آهو سزا. کم گدائی تو یاسا ممل ہو جائے، شرمن گئے عطائی تو یاسا ممل ہو جائے، شرمن گئے عطائی تو یاسا ممل ہو جائے. گان با عجز بلانا میرا ون بر بے، گان گان با عجز بلانا میرا ون بر بے، گان گان با عجز. آہستم آشنائی تو یاسا منل ہو جائے، آہستم آشنائی تو یاسا منل ہو جائے. من کی ستم گدائی تو یاسا ملول ہو جائے. یاد کسے مگر اسکار منگرے نگوشا، یاد کسے مگر اسکار منگرے نگوشا، یاد کسے مگر. دستے گرے گشائے تو یاسا منول ہو جائے، دستے گرے گشائے تو یاسا منول ہو جائے. من کی ستم گدائی تو یاسا منول ہو جائے، سامنول ہو جائے یاسا.
تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با برنامه ترنم باران. تا سلام دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد لذت برده باشند و رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما می‌کنیم با مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه ایران گشت. با امید و سلامتی و نشاط و بهروزی فرد فرد شما عزیزان دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید. در این مجموعه از برنامه فرصتی فراهم شد تا با اختصار معرف برخی از زیباترین باغ‌های ایرانی به حضور شما باشیم. در این برنامه مناسب دیدیم مروری بر پیوند باغ با هنرهای مختلف ایرانی داشته باشیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. نگرش ایرانیان به جهان آفرینش، طبیعت و جلوه های آن همواره بنمایه و اساس فکر آنان در زمینه های هنری بوده است. بینش خاصی که ایرانیان به دنیای آرمانی داشتند در تمامی عرصه های هنری نفوذ کرده است. آفرینش باغ ایرانی هنری است که تمام نگرش ها را به بهترین نحو در خود دارد. از این روز که طبیعت و باغ ایرانی تأثیر بسزایی در سایر هنرها داشته است و پیوسته پیوند میان باغ و سایر هنرها دیده می شود. زیباترین آثار هنری ایران با تصویرهای از باغ تزیین شدند. تصویر باغ ایرانی را می توان در طرح‌های هنرمندان نگارگری، حجاری، فرش بافی، کاشیکاری، سفالگری، خاتمکاری، قلمزنی، منبتکاری، کتاب‌آرایی و پارچه ها مورد بررسی قرار داد. علاوه بر آن، باغ ایرانی الهام بخش شاعران و سخن سرایان پارسی‌گوی بوده است و نمونه های بسیاری از اشعار شاعران را می توان یادآور شد که در آنها باغ موضوع اصلی برای ارائه تشبیه و استعاره و پردازش ادیبانه و خیال پردازی شاعرانه بوده است. در این برنامه به چند نمونه از هنرها اشاره می شود که باغ در آنها جلوه‌ای ماندگار یافته است. در فرش بافی ایرانی و ویژه در صده‌های اخیر باغ، گلبوته، سرو، بوستان، پرندگان و جز اینها مهمترین نقش‌مایه این هنر بودند. قالی و باغ شباهت‌های دلپذیری دارند که بر اساس نقش‌های بازمانده بر فرش پازریک مربوط به دوره هخامنشیان می‌توان پیوند آنها را در دوره‌های کهن جستجو کرد. با این همه به اعتقاد کارشناسان فرش بهارستان یا بهار خسرو در ایوان مدائن یا همان طاق کسرا بنابر روایت‌های تاریخی زیباترین نقش از باغ را به تصویر می‌کشیده است. دونالد ویلبر در کتاب معماری تیموری در ایران و توران می‌نویسد ایرانیان قالی با نقش باغ را چهار باغ می‌نامیدند. یکی از قدیمی ترین این قالی ها در موزیم جیپور هندوستان نگهداری می شود. این قالی باغ بسیار بزرگی را نشان می دهد که هر یک از قسمت های چهارگانه آن به وسیله نهرهای آب به چند قسمت دیگر تقسیم شده است. در این نهرها تعداد ماهی شنا می کنند و پرندگان بر شاخسار درختان انبوه آن لانه کرده یا در حال پروازند. در هر قسمتی از این باغ انواع درخت و گل دیده می شود. در استخر بزرگی که در مرکز باغ واقع است، تصویر یک کوشک به چشم می خورد. گنبد ظریف این کوشک از کاشی هایی به رنگ آبی پوشیده شده است.
باغ در واقع قدمت طولانی در ایران داره و در اسلام خیلی تاکید شده بوده و خیلی مقدس می دونستند در واقع کاشت درخت و همونطوری که برداشتن درخت و کندن درخت رو نکوهش می کردن. در واقع تفکرات زرتشتی هم ما اینو داریم که زرتشت به اهورامزدا میگه ای آفریننده جهان مادی، یگانه پاک، چهارمین کسی که زمین را به بالاترین درجه وجد آورد کیست؟ اهورامزدا پاسخ می دهد آن کس که بیشترین مقدار گندم کشت کند و بیشترین سبزی ها بکارد و بیشترین درخت ها بنشاند و کسی زمین خشک را آب دهد و زمین خیس را بخشکاند و زیر کشت ببرد. خب این نشون می ده که در تفکرات قدیم و قبل از اسلام هم کاشت درخت و سبزی نگی به نوعی مقدس شمرده می شده. خب باغ‌های کهن ایران خیلی پرآوازه هستند. مردم کشاورز ایران باغ رو به گونه‌ای می ساختن که مضاف بر این که بچه ها بحث آبیاری باغ رو مرتفع می کردن، از اون آب رو به زیبایی و هنرمندانه در باغ در واقع حرکت می دادن. این حرکت آب در باغ ایرانی مضاف بر این که بحث تأمین آبیاری باغ رو در واقع انجام میده بسیار زیبا هم هست، کما اینکه باغ ایرانی هندسه خیلی مشخصی هم داره.
دوستان، در برخی از قالی ها که دارای نقش گلدان یا صحنه های شکارند، توجه خاصی که حاکی از نشاط زنده‌دلی است به نمایش شاخ و برگ درختان و گل ها شده است. معمولا طرح ها یک شکل اصلی و تقارن محوری را نشان می دهد. در برخی از قالی ها تپه هایی از گل به اشکال و رنگ های مختلف و حاشیه هایی از بته های کوچک تصویر شده است که در قالی تکرار می شود و این طرح در باغ ها نیز دیده می شود، چنان که برخی از قسمت های باغ را به صورت تپه گل در می آورند. در قالی هایی که از سده های اخیر بر جای مانده است، انواع طرح ها از گل، بته، درخت و حیوانات بر زمینه باغ تصویر شدند. با عنوان نمونه می توان به قالی های کرمانی، کاشانی، تبریزی، افشار و قشقایی اشاره کرد. حضور باغ در هنر حجاری، نگارگری و دیگر هنرهای تجسمی نیز مشهود است. زیباترین جلوه های باغ‌آرایی در حجاری های تخت جمشید به تصویر در آمدند. سرو، نماد زیبایی با قامت افراشته و همیشه سبز در باغ ایرانی، و لوتوس یا نیلوفر آبی با زیباترین شکلی در چنین حجاری هایی به چشم می خورد. در گچبوری ها نیز باغ ایرانی الگوی هنرمندان بوده است که علاوه بر شاهکارهای بی نظیر این هنر در دوران اسلامی و در نقاشی های دیواری، نمونه های بسیار زیبایی می توان در گچبوری های کاخ های شاهی و پیرامون طاق بستان در غرب ایران مربوط به دوره ساسانیان مشاهده کرد. نقاشی های ایرانی نیز عرصه بسیار زیبایی برای نمایش طبیعت و باغ ایرانی بودند. هنرمندان ایرانی فواره‌ها، استخرها، کوشک‌ها، کاخ‌ها، گیاهان، درختان و سبزه‌را با دقت نقاشی می‌کردند. برخی از این نقاشی‌ها تنها سند به جای مانده از باغ‌هایی هستند که در حال حاضر وجود ندارند. با جرأت می‌توان گفت نگارگری مهمترین جولانگاه تصویرسازی از باغ ایرانی بوده است. در بعضی از مینیاتورها و برخی جنبه‌های باغ ایرانی از جمله فضای کوشک توجه شده که اکنون شواهد کافی از آنها بر جای نمانده است. از دیگر سو در نگارگری می توان آرایش باغ را در زیباترین شکل آن همراه با عناصر طبیعی، اجتماع افراد در باغ، آرایه‌های معماری ایرانی و ترکیب فضا و منظر با خصلت‌های فرهنگی و تمدنی مشاهده کرد. تأثیرگذاری باغ را در هنرهای نظیر کاشیکاری و معرق‌کاری و سفالگری نیز می‌توان جستجو کرد. در آجرهای لابدار تمدن بابل در بین النهرین و تمدن هخامنشی در شوش و تخت جمشید نمونه های بسیاری از تصویرهای درختان و گلهای نیلوفر آبی نمادی از باغهای آرمانی را نشان می دهد. سفالهای کشف شده در تپه های باستانی مانند سیلک کاشان، حصار دامغان، شهر سوخته زابل، حکمتانه همدان و تخت جمشید و شوش دارای نقوش باغ و عناصر تشکیل دهنده باغ هستند. شعر فارسی نیز گسترده ترین مقوله خود را از باغ و متعلقات آن دارد. معنایی که باغ را در ذهن و زبان شاعران ژرف‌اندیش ایرانی جایگاهی برین و ویژه بخشیده. پیوندی است که این پدیده خیال‌انگیز با چشم‌انداز بدیع فردوس برین و آب زندگانی پیدا کرده است. در شعر و ادب فارسی باغ و گل، فردوس و روضه و رضوان، سرای جاوید، روضه ارم، آب زندگانی، عشق و جاودانگی و ده ها تعبیر بدیع و زیبای دیگر معنای همگون و آمیخته با بهشت نیکنامی و باغ طبیعت دارند. باغ با جلوه های آمیخته از رنگ و گل و عطر میتواند پرجاذبه ترین عینیت برای شاعر باشد. در اندیشه شاعران قرن چهارم تا ششم قمری سرو و گل شاخص‌ترین رویندگان باغ و ارمغان‌های بهشتی‌اند. در میان شاعران پارسی‌گوی منوچهری دامغانی در سده پنجم قمری بیش از دیگران طبیعت و جلوه‌های زیبای باغ را به شعر درآورده است. نظامی گنجوی شاعر توانا و تصویرگر قرن ششم قمری از دیگر شاعران است که تصویر زیبایی از باغ در پنج گنج آورده است. در قرن‌های هفتم و هشتم شاعرانی چون جلال الدین مولوی و حافظ شیرازی نگاه ژرف‌تری به باغ و عناصر آن داشتند. آنها باغ را جلوه‌ای از جمال خداوند و نقش و رنگی از تجلی معشوق می‌دانستند. این شاعران باغ را تماشایی می‌خواندند چون از آثار حق است و بر این باور بودند که باغ حقیقی دل عارف است که سیر و تماشای آن نگاه به آینه جمال الهی است. از دیگر سو پارسی سرایان همواره باغ ملکوت و فردوس برین را که خواستگاه آدمیان است ستوده و برای رهایی از این عالم خاکی دلبستگی خود را با آن جایگاه قدسی بیان کردند. نمونه از این تفکر را در اشعار مولانا میتوان مشاهده کرد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز طرف توجه شما قرار گرفته باشه و خوشتان آمده باشه. خب فرصت نیست، شما را تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
ایرانگشت را تقدیم حضورتان کردیم. نوبت رسید به پخش برنامه پادکست کربلا به روایتی دیگر، به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
کربلا به روایتی دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست. کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این دومین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا به روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و صفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من. سلام همه زندگی، سلام امام حسین من. سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسن. حسین 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 دوست قدیمی حسین.
محمد ابن عمیر یکی دیگر از کوفیان بظاهر دلداده امام حسین علیه السلام است، اما هیچ کس از محمد ابن عمیر تمیمی در کربلا خبر ندارد. فقط همین قدر معلوم است که در سپاه امام نبوده. کسی نمی داند در گوشه ای از کوفه پنهان بوده یا به سپاه عمر سعد پیوسته، اما یک گوشه بی نقص و بی صدا ایستاده. قبل و بعد کربلا اما محمد ابن عمیر شناخته شده و سرشناس است. محمد ابن عمیر در زمان حیات پیامبر به دنیا می آید و گرچه طبیعتاً سن زیادی نداشته، اما او را جزء طبقه اول شیعیان در تاریخ به حساب می آورند. گرچه شیعه بودن در اولین سالهای بعد از پیامبر مفهومی پیچیده و پرشاخ و برگ مثل امروز نداشت، اما شهامت و ایمان و بصیرتی ستودنی لازم داشت.
اگر خود را شیعه علی می دانید و اگر می خواهید حکومت یاران علی بعد از 30 سال شکست و دلگامی نتیجه بدهد، بروید و با خود و خدایتان خلوت کنید.
محمد ابن عمیر در سالهای خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام همراه ایشان بود و وقتی غوغای دو جنگ بزرگ صفین و جمل بلند شد، همراه امام ماند و حتی از سمت حضرت مسئولیت‌هایی هم به او واگذار شد و در رده فرماندهان امام در جنگ با معاویه قرار گرفت. کوفه شهر محمد ابن عمیر بود. همه اهل شهر او را می شناختند و اگر قرار بود یکی از ثروتمندان را نشان بدهند، خانه او را نشان می دادند. اگر قرار بود یکی از محترمین شهر را معرفی کنند، او را معرفی می کردند. اگر قرار بود به کسی نشانی یکی از بخشنده ترین های شهر را هم بدهند، نشانی او را می دادند. محمد ابن عمیر سابقه ای خوش داشت و زندگیش هم در چشم خیلی ها درخشان بود. جزء بزرگان شهر بود و به هر مجلسی که وارد می شد برایش راه باز می کردند و در صدر مجلس همیشه جایی برایش فراهم بود. بعد از مرگ معاویه محمد ابن عمیر زیر بار بیعت با یزید نرفت. بزرگان کوفه بارها و بارها نامه هایی به امام نوشتند که زیر بعضی از این نامه ها مانند این نامه امضای او هم هست. آستانه شهر ما سرسبز است و میوه ها رسیده و آب ها فراوانند. پس هرگاه اراده کردی بر لشکری آماده از ما فرودا، درود بر شما. در نهایت امام به اصرار این بزرگان پاسخ مثبت دادند و نامه‌ای خطاب به همه ایشان نوشتند و گفتند: منظور شما را از این نامه ها فهمیدم و مسلم ابن عقیل را برایتان فرستادم تا از نزدیک اوضاع و احوال و نظرات شما را ببیند و به من اطلاع بدهد. اگر همه شما آنچنان باشید که برایم نوشتید، به زودی به میان شما خواهم آمد.
آقای من سلام خسرو سیار لشکر، به رهگم گشتگان هادی و رهبر. مولای من عریضه دارم از اعیان کوفه، به نزدت ای شهنشاه مدینه.
ماجرای مسلم ابن عقیل ماجرای معروفی است و هیچ جایی از تاریخ وقتی مسلم در کوچه های کوفه تنها می شود نامی از محمد ابن عمیر نیست که دستی به حمایت از مسلم بلند کرده باشد و یا حتی جمله‌ای به دفاع از او گفته باشد.
لا حول ولا قوت الا بالله.
جمال مردی پیدا میشه بعد من چاره ای آن برسند.
آهای عبد عقیل، من بن اشعثم که با تو سخن میکنم. بخواهی بجنگی و کسان ما را بکشی، امیر به قصاص خون کشته هامان تو را میکشد. تسلیم شو. قول شرف میدهم از امیر برایت امان نامه بگیرم.
تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تسلیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می شود.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، علاقمندان به دنیای پر از شگفتی شعر و ادبیات فارسی سلام. امیدوارستم هر جایی که هستین خوش و خرم باشین. با آخرین قسمت از مجموعه برنامه صدای سخن عشق خیلی خوش آمدین.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
ولی یک غزل معروف حافظ است که من می خوانم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خاله هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را.
ما از نخستین قسمت این برنامه تا به امروز از زوایای مختلف به زمانه و زندگی حافظ شیرازی پرداختیم. در برنامه گذشته با تعدادی از ادیبان ترک که شرح و تفسیرهایی بر دیوان حافظ نوشتن آشنا شدیم. اکنون در آخرین قسمت از این برنامه به سایر ادیبان ترک که بر آثار حافظ شرح نوشتند خواهیم پرداخت. با ما باشین. فضلی، ابوالفضل محمد ابن دفتری و امین یمنی از دیگر افرادی هستند که بر دیوان حافظ شرح و تفسیر نوشتند. یمین شرح خود بر آثار حافظ را در کتابی به نام جذبه عشق ارائه کرده. ناجی معلم از شعرای معروف قرن 19 میلادی نیست، از ادیبان است که بر آثار حافظ شرح نگاشته. وای ابیات حافظ و سنایی را که با عنوان ضرب المثل مورد استفاده بوده با ترکی در کتابی به نام سانحات العجم ترجمه و شرح کرده است. این کتاب در سال 1304 در استانبول به چاپ رسیده است. در سال 1978 یک دانشجوی ایرانی به نام محمود پدیده در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با راهنمای پروفسور تحسین نیازی ابیات دشوار حافظ را در قالب رساله دکتری نوشته است. همراهان عزیز، اشاره خواهیم داشت به ترجمه های ترکی از دیوان حافظ. استاد مرحوم عبدالباقی گلپارلی نخستین بار در سال 1944 اشعار حافظ را به زبان ترکی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است. این اثر در سالهای 1968 و 1988 نیز برای بار دوم و سوم منتشر شده است. عبدالباقی گلپارلی یکی از محققین و مستشرقین برجسته ترکی است که تمام عمرش را در زمینه‌های ادبیات و عرفان و ترجمه و شرح و تألیف کتب مختلف ترکی، فارسی و عربی و تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. این ادیب بیش از 100 اثر شامل تألیف، ترجمه، شرح و نقد ادبی از خود به جای گذاشته است. گلپارلی برای شرح و ترجمه آثار حافظ بسیار تلاش کرده. برای مثال او در یکی از نسخه های ترجمهش از دیوان حافظ ترجمه ها را آوانویسی کرده تا افرادی که این کتاب را مطالعه می کنند براحتی بتوانند نسخه ترجمه شده را با اصل اثر تطبیق دهند. شنوندای عزیز، شعرا و ادیبان ترکیه همواره در حوزه مطالعه بر آثار حافظ فعال بودند و برای درک و فهماندن افکار و اشعار حافظ کوشش بسزایی کردند و همواره این تلاش‌ها ادامه دارد. حجابی قرلانقیچ از ادیبان ترکیه است که آثار حافظ را ترجمه کرده. او درباره چگونگی آغاز آشنایی مردم ترکیه با حافظ و ترجمه آثار این شاعر میگوید: در دوره عثمانی در مدارس برای تدریس ادبیات و شناخت مسائل مختلف زبان، آرایه‌های ادبی و علم عروض از اشعار حافظ استفاده می‌کردند. از همین رو برای درک هرچی بیشتر اشعار اقدام به شرح نویسی های گوناگونی شد و ترجمه های از اشعار حافظ پدید آمد. در دوره جمهوری نیز این روند ادامه یافت، اما با توجه به اینکه ادبیات ترکی در این زمان وارد عصر جدیدی شده بود، توجه به غرب و فرانسه در آن بیشتر دیده می شد. در این حال قشر روشنفکر همچنان از شعر فارسی استقبال می کردند. این مترجم همچنین درباره جایگاه حافظ در دانشگاه‌های ترکیه به این نکته اشاره کرده است که امروزه در دانشگاه‌ها در قالب مقاله‌ها و رساله‌هایی در مقطع فوق لیسانس و دکتری درباره رموز، استعارات و مضمون‌سازی شعر به حافظ پرداخته می‌شود. عدنان قره اسماعیل آغلو، استاد زبان و ادبیات فارسی